بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد مسئله 79 بود. رسیدیم به اینجا که اگر چنانچه کسی بخواهد در اثناء سنه و در وسط سال خمس ربح خود را پرداخت نماید، مجاز هست، البته بعد از کسر معونه. منتها اگر چنانچه بعد از تجدد معونه و معلوم شدن این که اون مقدار خمسی که به مستحق داده است نمی اون به عنوان خمس نیست و نمی بایستی به مستحق می داد، آیا می تواند مالک برود اون مقدار را پس بگیرد یا نمی تواند؟ در اینجا نظر صاحب عروه مخالف است با نظر صاحب جواهر و شیخ انصاری. صاحب جواهر و شیخ انصاری فرمودند که حق پس گرفتن آنها را ندارد، سواء کان اون مالی که به مستحق به عنوان خمس داده از باقی باشد یا طلب شده باشد، حق گرفتن اون را ندارد. چه مستحق جاهل به حال باشد چه عالم به حال باشد فرقی نمی کند. خب ما یک نقضی بر شیخ انصاری و بر صاحب جواهر وارد کردیم که سخنشون برخلاف نصوصه، نه برخلاف نصوصه، این اولا. ثانیا تناقض وجود دارد هم در کلام صاحب جواهر و هم در کلام شیخ انصاری. تناقض در کلام صاحب عروه را در جلسه گذشته بیان کردیم. صاحب جواهر را من گفتم چی؟ حالش غلطه. بله، تناقض در کلام صاحب جواهر را در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم، اما امروز تناقض در کلمات شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمسش دو مطلب دارد که یک مطلبش مربوط به ما نحن فیه هست، مطلب دیگرش در باب تعلق خمس هست، که این دو نوع کلمات با هم دیگه تناقض دارند. اما مرحوم شیخ در صفحه 211 کتاب الخمس، در صفحه 211 کتاب الخمس خودشون، بله در بیارن، می فرمان که اگر خمس را در اثناء سنه مالک پرداخت کرد ولی تجدد معونه پیدا شد، مالک حق پس گرفتن اون مال را از مستحق خمس ندارد، ولو این مال پیش مستحق باقی باشد، او حق گرفتن را ندارد. عبارتش رو بخونیم: ثم لو دفع الخمسه. دقت داشته باشید که مراد از دفع خمس به مستحق مبدا اسناس است، ها موضوع ما این است. ثم لو دفع الخمسه و تبین زیادت المعونه و تبین زیادت المعونه. بله بله بله، آره آره. و الا معنا ندارد آخر سال خمس رو پرداخت کند، تبین المعونه بی‌معناس است. بله. ففی ظاهر المسالک و ظاهر الارشاد، اصخایی میکنم به حاشیت الارشاد، حاشیه ارشاد مال محقق ثانی کرکیست، انهو یذهب علی المالک، اون مالی که داده است دیگه از کیسه مالک رفته، تمام. ولعله انما دفعه خمسن بناءً على أصالة عدم حدوث مؤونة أخرى، بناءً على أصالة عدم حدوث مؤونة أخرى. این مالی که داده است به عنوان خمس بر مبنای این است که از عدم حدوث مؤونه، اون مقداری که تا پایان سال مؤونه را حساب کرد اون را کسب کرد، حالا از مازاد رب خمس رو داد در اثناء سنه، درست شد؟ وقتی که داد با من خمس، اصل رو هم گذاشت بر عدم حدوث معونه جدید. فیملک الاخذ، پس آخذ و مستحق خمس دیگه مالک اون می شود. فلا وجه الاسترداد زائد، وجهی ندارد اون رو چیز کند، استرداد کند. و این بقی عینه، ولو عین اون مالی که با اون خمس داده است باقی باشه. خب، کتاب الخمس صفحه 211، کتاب الخمس شیخ انصاری. حالا اینو داشته باشید، پس شیخ انصاری می فهمن اگر در وسط سال خمس را داد به مستحق، بعدن معلوم شد معونه جدیدن به وجود آمده، حق نداره برود مال و پس بگیرد، ولو این مال خمسی هم باقی باشد. این یک کلام از شیخ انصاری. ولی همین شیخ انصاری در کتاب الخمس خود صفحه 198 به بعد، صفحه 198 به بعد مطالبی میگوید که متناقض با این مطلب مذکور هست، یعنی متناقض با مطلب در صفحه 211 هست. خلاصه مطلبی که شیخ انصاری در صفحه 198 به بعد میگوید، خلاصش این است که تمام معونه سنه شخص و عیالش باید استثناء بشود، و اگر بعد از استثناء معونه سنه چیزی از ربح اضافه آمد، خمس اون را پرداخت میکند. ما خلاصه مطلب شیخ انصاری رو گفتیم، ولی شیخ انصاری از صفحه 198 تا صفحه 201 این خلاصه رو بیان میکنند. که من ناچارن به صورت تفصیل باید بگویم تا مطلب روشن بشه و واضح بشود. بنویسید تفصیل مطلب. شیخ انصاری در ابتدا می‌فرمایند لا اشکال ولا خلافه. فرق بین لا اشکال ولا خلافه چیه؟ فرقشون این هست که لا اشکال یعنی لا اشکال در دلیلی که راجع به مطلب می آورم، لا اشکال در دلیلی که راجع به مطلب می آورم، ولا خلافه یعنی قول مخالفی وجود نداره. اجماع بارک الله، اجماعی میشه. البته لا خلافه خیلی دلالت بر اجماع نمی کنه ولی بوی اجماع رو می ده.
اول من
ندیدم ولی اجماعی نیست. بارک الله، یعنی لا خلافه یه لول پایین تر از اجماعه. میفرماد لا اشکال ولا خلافه فی ان الخمس انما یجب فی الارباح المذکوره بعد وضع المعون منها. لا اشکال ولا خلافه که خمس در ارباح کی هست؟ بعد از جدا کردن معونه از اون ارباح. ولذا عبر کثیر منهم، لذا تعبیر آوردن بسیاری از فقها به ما یفضل عن المعونه من الارباح. خمس مربوط می شود به مالی که اضافه تر از معونه بیاد. اون ما یفضل چیه؟ ارباح، عبارتاً ارباحه. هر مقداری که از ربح اضافه تر از معونه آمد خمس به اون تعلق می گیره. خب حالا منظور اون کثیر کیا هستن؟ چند موردش عرض می کنن. یک، شیخ مفید. مرحوم شیخ مفید در مقنعه صفحه 276، مرحوم محقق صاحب شرایع در شرایع جلد 1 صفحه 180، و همچنین ابن سعید حلی، سلام علیکم، همچنین ابن سعید حلی در الجامع للشرایع، در الجامع للشرایع صفحه 148 همین مطلب رو گفتن که خمس تعلق میگیرد به ربحی که اضافه تر از معونه باشد. این یک مطلب. بعد از این شیخ انصاری می‌فرماید مراد از معونه، معونه تحصیل ربح نیست، بلکه مراد از معونه، معونه شخص و اهل و عیالش هست. عبارت رو بخوانم براتون. والمراد من المعونه، والمراد من المعونه غیر معونت تحصیل. مراد از معونه، معونه تحصیل نیست. اگر خاطر شریعتون باشه ما در بحث معونه گفتیم دو نوع معونه داریم. یکی معونه تحصیل ربح در معدن، در کنز، در جاهای دیگه، در تجارت بالاخره معونه دارد، اوهی یو کس میشه چون بحث نیست. یکی دیگه هم معونه چیه؟ خود شخص و اهل و عیالش هست. شیخ میفرماد مراد از معونه در ارباح مکاسب معونه شخص و اهل و عیالش هست، ولی مراد من المعونه غیر معونت تحصیل، تحصیل تحصیل ربح و فائده. التي قد مر استثناؤها، که گذشت بحثش استثناء کردن معونه تحصیل فلغنیه فلغنیمه فلغنیمه والغوث والمعدن والکنز، فان استثناءها هنا او زحم ما تقدم. پس استثناء کردن معونه تحصیل خیلی واضح تر از هنا در باب ارباح مکاسب از اون مطلبی که گفتیم. چرا اوزهه؟ از ربح و الفائده تو الواردین فی النص و الفتوا لا یستقان الا على ما یبقى بعد معونت تحصیل، زیرا ربح و فایده که در نص و فتاوای فقها آمده است کی صدق می کند طرف سود کرده؟ بعد از این که معونه تحصیل رو خارج کرده باشه. وقتی تو معونه و هزینه های تحصیل را، تحصیل ربح را کم کردی، اون وقت میگی من اینقدر سود کردم، درست شد؟ پس مراد از معونه در ارباح مکاسب که در روایات آمده الخمس و بعد المعونه، اون معونه معنی چی میشه؟ آفرین، شخص و اهل عیالش هست. فل مراده هنا، پس مراد در اینجا، اینجا یعنی کجا؟ ارباح. پس مراد از معونه هنا در ارباح معونت شخص، معونه شخصه، اون هزینه که شخص داره. اینجا شخص شامل اهل عیال هم میشود ها، نمیگه آقا هزینه های من در طول ما اینقدره، تو که میگه خوش شخص خواهی تنها نگفتی، اهل عیال را هم گفتی. بله بعد خب پس نکته اول چی بود؟ نکته اول این بود که خامس حتما بعد از کسر معونه است، این یک. نکته دوم این بود که مراد از معونه که خامس بعد از کسر آن است معونه اهل و عیاله، اهل و عیاله، بارک الله. نکته سوم که شیخ انصاری میگوید اینه که میفرماید معونه سنه شخص و اهل و عیال اصلا اجماعی است. مرحوم شیخ انصاری برای بیان نکته سوم میفرماید و قد حکی الاجماع و الاستثناءها، اجماع قائم شده بر استثناء این معونه. این از جانب کی حکایت شده؟ عن الخلاف و سرائر و ظاهر الانتصار، انتصار سید مرتضی است، و مجمع الفائده مال مرحوم مقدس اردبیلی و غیرها، و فی المعتبر، معتبر مال علامه است، علامه حلیه، و المدارک، مدارک مال مرحوم مدارک مال مرحوم سید محمد ابن علی موسوی جبل عاملی، جبل عاملی قبرش در خود جنوب لبنانه، بنده قبرش هم زیارت کردم. بله قبر ایشون با صاحب معالم علوی هم بود، ولی متاسفانه خیلی چیز بود، دخم مانند بود، مردم لبنان را، یعنی شیعیان لبنان را به قدر در ضعف نگه داشته بودند، نتونستن بقعه و باروایی بر سرشون بفردن. هنوز منزل شهید ثانی موجوده، منزل شهید ثانی هنوز موجوده، منتها مردم لبنان آمدن قسمتی که خانه بوده تبدیل به مسجدش کردن، قسمت دیگرش که باقه اونو نگه داشتن با همون دیوارهای قدیمی بود. بله خب اونجا لبنان علارغم این که بله خلاصه مردمش سکولار هستن، یعنی حتی در بین شیعیان خیلی سختگیری نمی کنن نسبت به بچه هاشون برای بحث حجاب، برای بحث نماز خیلی سختگیری نمی کنن. مثلا توی یک خانواده کل خانواده طرفدار حزب الله است، هم دختر با حجاب توشه هم دختر بی حجاب، پدرش اصلا کاری نداره بشه. بله ما در یک سفری که داشتیم سوریه و لبنان، داستانش خیلی مفصله، ما ترجمی که داشتیم روز آخر گفتیم میخوام اینو چیزی از لبنان بخریم ببریم برای خانواده و اینها، ما ترجم از عرب بود، نمیدونم اینترنت نمیدونم چشه، ما ترجم میگفت که پس اینجا الان میخواد برید داخل فروشگاه لباساتون در بیاره، زنهای بی حجاب هستند و اینها، بالاخره چیز نداشه برای تو مشکلی پیش نیاد. بودید تقریبا 7-8 نفر دوستان، گفتن چیکار کنیم پس حالا ما تارو لباس تانم بود در نیاوردی کنه اینجا در بیاره، گفتم والا من در نمیارم، شما دیگه اختیار دست بردون، من که در نیاوردم تردم 5 نفر دیگه گفتم من در نمیارم، ولی 2-3 نفر دیگه در آوردن. خلاصه یکی از کسانی که بامون بود پدر اون شهید لطفی بود که در سوریه شهید کردن پسر نیازری ها برنامه. خلاصه رفتیم تون فروشگاه، علی‌رغم اینکه زنهای فروشنده خیلی بیحجاب بودن ولی بسیار مؤدب بودن، میپرسیدن شما از کجا هستید کجا نیستید، رفتیم یکیشون پرسید کجا هستید، گفته ایران، فوری دختری داشت بکن دستاشون ببوس، دستاشون ببوس، یعنی بیحجاب هستن ولی مؤدب هستن، نه بعضی از بیحجاب های داخل ایران که تازه یه چیزایی. حالا داستانش خیلی مفصل، سر مرد اسرائیل رفتیم، حالا وقتمون گرفته میشه. بله خب مطلب بعدی رو که میفرماید شیخ انصاری، فل اولا الاستدلال له بغیر ذالک من المستفیزه مما تقدم اکثرها. بله اولا این است که استدلال کنیم لهو برای استثناء معونه از روایاتی که مستفیزه هستند، یعنی از حد واحد از خبر واحد بالاتره ولی به سر حد خبر متواتر نمیرسه، مثل قوله فی روایت نیسابوری المتقدم الوارد فی الحنته الباقیه بعد معونت زیاء لی منهو الخمس مما لی منهو الخمس مما یفضل ان معونته. یه حدیث بود شیخ انصاری می فرمد فانها صریحتون، این روایت صریح است فی معونت شخص، صریح در معونه شخص هست. بعد از این شیخ انصاری می فرمایند که خب پس تا اینجا ثابت کردن که خمس بعد از معونه شخص اهل عیالشه، اول معونه را باید استثناء کرد بعد خمس را اگر زایدان بعد. حالا نکته پایانی می فرماد مراد از معونه معونه کل سنه است، مراد از معونه معونه کل سنه است. ثم ان المتبادره ثم ان المتبادر من معونت شخص عند الاطلاق معونت السنت له. وقتی واژه معونه به صورت مطلق بیاید در روایات منظور معونه سالشه، سال شخصه. مثلا فرمود کما یقال کما یقال فلانون کسبهو لا یفی به معونته، میگن فلانی کسب و کارش افاده نمی کند به معونش. منظور معونه چه معونه یه؟ معونه سال دیگه، معونه سال. خب پس تا اینجا این نکته هم گفتن که مراد از معونه معونه کل ساله. خوب دقت کنید دوستان، از جمله معونه کل سال اون معونه متجدد است، اون معونه متجدد. بعد مرحوم شیخ میفرماد که بل مراد بالمعونه، حالا مراد از معونه چی هست؟ بل مراد بالمعونه کل ما، کل ما ينفقه على نفسه و على عياله و على غيره، هر آن چیزی که مصرف می‌کند برای خودش، اهل عیالش و دیگران، للاکله و شربه و لباسه و المسکنه و تزویجه و الخادمه و اساس البیته و الکتبه و غیر ذالک مما یعد معونتن عرفن، و هر آنچه که در عرف میگویند فلان چیز معونه انسان هست، مثل ماشین، مثل سفرهای زیارتی تا آخر، بله هر چی. خب کتاب الخمس شیخ انصاری از صفحه 198 تا 201، از صفحه 198 تا صفحه 201. خب خلاصه این شد که، خلاصه این شد که کلمات شیخ انصاری از صفحه 198 تا 201 دلالت می کنند بر استثناء تمام معانی سنه خود و عیالش، در نتیجه شامل معونه متجدده هم می شود. اون وقت تا معونه موجود هست خمس تعلق نمی گیرد. و این کلام شیخ انصاری مناقض است با مطلبی که دیروز فرمودند، فرمودند اگر مالی را در اثناء سنه به مستحق دادند و معونه متجدد به وجود آمد، حق ندارد برود اون مال را از مستحق پس بگیره. چرا؟ چون اون مال به عنوان خمس است. این دوتا چه عینش موجود باشد چه عینش موجود نباشد، این دوتا کلام با هم مناقض هستن یا نه؟ کاملا با هم دیگه مناقضن. همیشه سعی کنید نگید عجب شیخ انصاری، مگر میشه برش اشکال کرد؟ مگر میشه بر شیخ انصاری تناقض بی در کلامش؟ بله، شیخ انصاری خورشید فروزانیست، ولی معصوم که نیست، ممکنه یه جا اشتباه کرده باشه. لذا تا میتواند اعتماد علمی را در درون خودتون تقویت کنه. بفرم نه تو یه کتاب بوده، نه خیر، نه تو یک کتاب بوده نه فاصله شون هم خیلی زیاد. ببین از صفحه 198 شروع میشه تا 201 یه مطلب، دوباره صفحه 211 مطلبی که مربوط به آر بازیت میکنه، یعنی فاصله خیلی کم بوده. بله این نبوده این مطلب مال 2 سال پیش بوده، اون مطلب مال 10 سال پیش بوده، نه اینطور نیست. بله البته این هم دلالت بر قدرت اجتهادش میکنه ها. حالا در مورد مرحوم علامه مطالب خیلی زیادی در این زمینه. پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که حرف صاحب جواهر و حرف شیخ انصاری درست نیست و حرف صاحب عارفه درست هست، که اگر این مال با عنوان خمس در دست مستحق باقی است، با وجود آمدن معانی متجدده میتواند برود بگیرد. چرا حرف صاحب عارفه درست است؟ چون اولا حرف صاحب جواهر با شیخ انصاری خلاف نصوصه، ثانیاً تناقض در کلمات خودشون در این مورد وجود داره. درست اینجا؟ حالا جالبه، با ثبوت تناقض در کلام صاحب جواهر و در کلام شیخ انصاری، مرحوم آقای خوی میگه اتفاقاً حرف شیخ انصاری و صاحب جواهر درسته، حرفشون درسته. حالا باید ببینیم که چطوری مرحوم آقای خویی میفرماد حرف اینا درسته، حرف صاحب عارفه درست نیست. این کلاس بعد ان شاء الله درس بعدی. صلی الله علی محمد و آل محمد.